سلام عرض میکنم و عرض ادب و احترام دارم. شاید فکر کنید آدم بی ادبی مثل من چطور حالا یه دفعه عرض ادب داره. علتش اینه که ایران محمد رضا شجریان رو از دست داد و ما همه همیشه برای ایشون از جا بلند شدیم و بالای مجلس جای استاد بوده و امروز هم. این برنامه روایت محسن نامجوست از شجریان، کاری که از دستم برمی اومد، کاری که تونستم بکنم. این کاریه که من میکنم. تسلیت به شما و خودم. خب محسن، خیلی خوشحالم که اومدی برنامه این هفته ما. متاسفانه مجبور شدم که من برنامه این هفته رو ویژه برنامه آقای شجریان بکنیم به خاطر درگذشتش. روز ناراحت کننده یه هم برای من و هم برای تو. میخوام ازت بپرسم که واقعا هم سوال اونجوری طرح نکردم که بیام با مطرح بکنم. منظورم بیشتر از این ویژه برنامه اینه که تو نظرت رو راجع به آقای شجریان به ما بگی و اینکه اصلا چرا آقای شجریان اینقدر احترام داره در موزیک ایران. اگر بخوای شجریان رو به من که کارم موزیک نیست معرفی بکنی و بگی اهمیتش در چیه آقای شجریان.
سلام کامبی جان، خیلی ممنونم از دعوتت و من هم اول از همه تسلیت میگم به همه شنوندگان این برنامه و اینکه خیلی متاسفم که توی همچین روزی اصلا به همچین مناسبتی ما باید راجع به استاد شجریان حرف بزنیم که از این لحظه به بعد متاسفانه باید بگیم مرحوم شجریان. خب خیلی جنبه‌های مختلفی داره، ولی از حیث موسیقایی اگر اول بخوام شروع کنم باید به واژه خودساختگی اشاره کنم. یعنی شجریان یک انسان، یک هنرمند خودساخته بود به خاطر اینکه سرآمد سبکی از موسیقی بود که در کشور ما بهش میگیم در واقع موسیقی دستگاهی یا موسیقی ردیف، و ایشون با اینکه مبتنی بود کارش بر اون رپورتوار کلاسیک موسیقی ایران، ولی واقعا در اجرای آواز سرآمد بدون اغراق میشه گفت سرآمد خوانندگان 100 سال اخیر بوده. خب از زمانی که ما میشناسیم در واقع موسیقی ایران رو، از دوران اواخر قاجار که ما موسیقی تقریبا ضبط شده داریم، مجموعه از همه اونها بود. یعنی ما چند نسل داریم و آدمی که پیش تک تک اون آدم ها که حالا من میتونم در ادامه اسم ببرم آموخته بود، ولی خودش بود. یعنی آن چیزی که ارائه میداد مال خودش بود. اون آواز ایرانی رو به قبل و بعد خودش تقسیم.
همین میخواستم بگم که چه چیزی یک خواننده مثل شجریان رو سرآمد کرد، اهمیتش در چی بود، چه چیزی رو این مستر کرده بود که تونست بشه سرآمد اون در کار خودش.
اولا پیگیریش و خوشه چین بودنش از دوران ابتدای جوانیش و اینکه خب از ابتدا با به خاطر این پیشینه خانوادگیش و آموزش قرآن که از نوجوانی براش پیش اومده بود و بعد شرکت در کلاس های استاد مهرتاش در رادیو. ببین توی هر کدوم از این دوره هایی که جناب شجریان آموزش دید خیلی آدم های دیگه هم دورش بودن، ولی همه اونها آواز رو در واقع هیچ کدوم اونا مثل شجریان آواز رو تبدیل به آرت نکرد، تبدیل به یک چیزی که شما میتونی
یعنی از مهارت بیشتر شد.
آره، از در واقع ببین بسیاری از با سلیقه شخصی خودش، با بینش شخصی خودش، اون وجوه عوامانه و مبتذل آواز از تحریر گرفته تا انتخاب شعر تا همه اینها. یعنی ما حالا اسامی رو ببریم، چون واقعا همه خواننده ها مخاطب خودشونو دارن و طرفداران خودشونو دارن، ممکنه که منجر به ناراحتی برای بعضیا بشه، ولی از بسیاری از کسانی که هم دورش بودن، چه در تلویزیون اون زمان، و من منظورم اصلا خوانندگان سبک پاپ نیست، فقط خوانندگانی که در واقع ما بهشون میگیم آواز ایرانی میخونن، آواز سنتی میخونن،
ردیف بلدن
یا بر اساس ردیف میخونن، مثل قاسم جبلی، مثل ایرج گلپا و خیلی های دیگه. این آدم پیش اساتیدی از همون، حالا چه بعضی هاشونو بهشون دسترسی نداشته، یعنی چون در زمانی که ایشون کارش رو شروع کرده در دهه 40 اونا دیگه فوت کرده بودن، مثل ابوالحسن اقبال آذر یا مثل سید حسین طاهرزاده، ولی آواز اونا رو هم شنیده، هر چیزی که ضبطی بوده شنیده، تا بعد از آواز میرزارضای زلی، بعد از اون شرکت توی کلاس های آقای مرتاش رو که عرض کردم، همچنین پیش ادیب خانساری، بنان، عبدالله خان دوامی، پیش همه این آدم ها که هر کدوم یک ویژگی داشتن، یک توانایی داشتن یا یک مطلبی برای آموختن داشتن،
خوب شاگردی کرده، منظورم
بسیار خوب شاگردی کرده، ولی واقعا نمیتونی بگی شاگردی هیچ کدوم بوده، یعنی به خاطر اینکه چنان اینها رو از خود کرده و بعد از اون دیگه میشه گفت حالا ما یک سورسی داریم، یک انسایکلوپدیایی داریم، یک دارالمعارفی داریم راجع به آواز ایرانی به اسم محمد رضا شجریان، که حالا بعد از اون میتونیم بگیم چه کسانی تحت تاثیرش هستن از حیث کار آواز. حالا خب باز سرآمدشون خوشبختانه به کارش هم به خوبی داره ادامه میده، پسر خودشون همایون اون بهترینشونه واقعا، من میتونم بگم توی نسل ما که این آموخته ها رو بسیار خوب امروزی کرده و داره ادامه میده، تا شاگردانی که مال نسل قبل از من و همایون هستن و شاگردان استاد بودن، مثل علی رستمیان، علیرضا افتخاری، ایرج بسطامی و خیلی هایی.
پس تو فکر میکنی همایون شجریان الان بهترین خواننده سنتی ایرانی؟
بلا شک. بله.
و خب حالا اگه بخوایم که راجع به پیشینش صحبت کردیم، حالا اگه بخوای که مثلا یه چند تا از کارهای آقای شجریان رو مثال بزنی و بگی که اون کارها در کریر این آدم و در هنر ایران اهمیت داشتن، کدوم ها رو میتونی مثال بزنی؟
من یه چیزم راجع به اضافه کنم به اون مسئله خوششینی که عرض کردم، یعنی پیگیری، یعنی اینکه یک انسانی اینقدر روحیه دانشجویی داشته باشه برای بالاتر رفتن در کار خودش، یک کار فقط آواز خوندن، ولی اینقدر تمیز، کامل، پرفکت و بی‌نقص، بعد در ادامهش باید خود همین مسئله تمرین و این دیسیپلینه و این نظمی که در سالهای متمادی داشته. من یک بار در زندگیم با ایشون، حتی چند بار هم دیگر دیدیم، ولی یه بار یه ویدیوی هم هست روی اینترنت که من یه تیکه راجع به این موضوع از این خاطره حرف زدم، به مدت چند ساعت من خدمت ایشون بودم و به اندازه دو تا نکته که به من گفت راجع به تحریر توی حنجره، من فهمیدم که چه مسیر رو در مدت طولانی اشتباه رفتم، و بعد از اون کلی همون دو تا نکتهش باعث این شد که اجراهایی که بعد از اون کردم، حالا اینا ممکنه مخاطبان براشون خیلی اهمیت نداشته باشه یا نشنوه، ولی بسیار یعنی معلمی کرد واقعا تو همون دو ساعت. و توی اون جلسه به من گفت که من زمانی که تمرین آواز میکردم در کوه، اونقدر این ادامه پیدا میکرده که این پرده دیافراگم که در واقع از این قسمت بالای شش ها هست، بعد از این نفس گیری میگفت اینقدر خسته میشده که تمرینات، کلاس ها یا ضبط هایی اگه تو رادیو داشتم رو تعطیل میکردم برای یکی دو روز، برای که این درده تموم شه و استراحت بکنه.
پشتکار زیادی داشت
دقیقاً. و یعنی این در ادامه همون روحیه دانشجویی ما دیگه نداریم همچه آدمایی واقعا. و ببخشید من این پاسخ باعث شد که سوال دومت رو دوباره با تکرار
نه گفتم که حالا اگر بخوای برای ما
از آثارش
اونایی که فکر میکنی که مهم بودن، یک اتفاق فرهنگی هنری بودند، میتونی چند تا مثال بزنی؟
این چیزی که یه بارم با خودت راجع به همین موضوعات حرف میزدیم، از این واژه یه بار خودت هم استفاده کردی، body of work. این که یک انسانی یک بغل پر آثار داره در ته چند دهه، و این واقعا کم نظیره، یعنی هم از لحاظ کوالیتی هم کوانتیتی، یعنی هم کیفیت هم کمیت، ایشون بازم تو اینم سر آمده. تو دوره اولی که در واقع اینجوری که خودشون در مصاحبه هایی نقل کرده بودن، این که با نام مستعار سیاوش شجریان فعالیتشون آغاز میکنن، به خاطر این که در واقع شاید پدرشون
مذهبی بود،
آره، و مخالف بوده با این فعالیت.
بکنم فامیلش هم یه چیز دیگه بود، سیاوش.
نه سیاوش شجریان. و توی اگر الان من حضور زیر ندارم اگر چیز دیگه بود، ولی توی دوره اول خب چند تا کار بود که یه مجموعه بود که آثار قدیمی رو خونده بودن، مثل باد صبا بر گل گذر کن، باد صبا مثل بوت چین ای سنم، حالت جایی تو فریشان کنی، وای به حال دل شیدای من ز تو دوری نتوا، نه دیگر جانم وست و از مخاطبام واقعا میخوام که الان که دیگه دسترسی هست تو اینترنت، یه بار به این بهانه یک مروری همه بکنن، همه آثار این ایشون رو گوش کنن از اول، که این مسیر، این که توی آثار دوره اول میتونم گلبانگ رو مثال بزنم، حالا من در واقع دارم یه جوری از محبوب های خودم، از فیوریت های خودم هم دارم در واقع میارم. توی اون دوره کاری که ایشون با حسن یوسف زمانی کردم، یک آلبوم دو تا کاست بود که در ماهور بود، یکیش اون یکی در دشتی بود. از اون آلبوم ماهور یک کار، یه تصنیفی بود که روی کار چند تا دو بیتی بابا طاهر بود، نسیمی که از بن آن کاکلایون، بسیار کار، نمیدونم چه واژه، بسیار ماهور با کلاسیه، بسیار بسیار لوکسه. نسیمی کزور اون کاکلایو، مرا خوشتر ز بوی سنبلایو، چشمگی این توی همین آلبوم ایشون زمن نگارم هم خونده و کارهای، و بعد خب کم کم نزدیک میشیم به جشن هنر شیراز و آثاری که بعداً با تشکیل گروه عارف و شیدا که شاگردان مرکز حفظ و احیای موسیقی بودن. یه مرکزی توسط نورعلی خان برومند و داریوش صفوت و چند نفر دیگه در 1349 تأسیس شد، که در واقع ایدهشون برگشتن به سنت ها بود، یعنی یه جوری بازگشته به خیش بود، شاید در ادامه همون اون فلسفه‌ای که در دهه 40 وجود داشت تو ادبیات و تو سینما و اینها، این بازگشته به سنت ها توی ایده این مرکز بود، و اونها خواستند که در واقع تکنیک ها، سنت ها، صدادهی و آثار اواخر دوران قاجار، یعنی ابتدای موسیقی سنتی رو زنده کنن. که خب دو تا خواننده زن بودن، خانم پریسا و خانم هنگام اخوان، که خوشبختانه هنوز فعال هستن و کار میکنن و خدا رو شکر، گرچه بسیار بهشون جفا شده بعد از انقلاب به خاطر قطع بودن چی ممنوع بودن آره صدای زن، ولی سرآمد خوانندگان مردشون خب طبعا استاد شجریان بود و بعدن هم که جناب ناظری اضافه شد و هر دوی این آها بسیار آثار درخشانی ارائه دادن تا رسید به مقطع انقلاب و دیگه اینو میشه گفت دوره دوم کارشون، یعنی تمام اون آثار چاوش که یکی از یکی واقعا بی‌نظیرتره. من در یادداشتام به همراه شو عزیز اشاره کردم که اون رو هم میتونن شنونده ها بشنون. یک کاری است که فکر کنم ساخته استاد علیزاده است در چارگاه به اسم ایران خورشیدی تابان دارد. اونم یکی از محبوبای منه و اون نوتای اوجی که ایشون میخونه شوری دیگر در سر ماست. از اون دیگه بعد از مقطع انقلاب خب تا سال 58-59 که ایشون خودشون هم توی مصاحبه‌ای فرمودن که خواستن برن به صدا سیمای فعلی در واقع، و خب بعد از اینکه فتوا میاد از اینکه موسیقی ممنوع هست و اینها، خب ایشون همکاریشو قطع میکنه و بعد از اون هم با همکاری دامادش که در واقع به نظر من یکی از دو سه نابغه آهنگسازی در زمینه موسیقی سنتی تو دوران معاصر پرویز مشکاتیان، مرحوم پرویز مشکاتیان متاسفانه، این دو استاد در گذشته با هم دیگه آثاری میدن بیرون که دیگه هنوز هم میشه گفت حتی موسیقی ایرانی رو به قبل و بعد خودش تحصیل کرده.
مثل
اولش از یه آلبومی بود به اسم سر عشق که باز در ماهور بود، آقای مشکاتیان آهنگساز و نوازنده سنتور بود، متأسفانه در این آلبومشون ستار زده همراه با نی محمد موسوی. و بعد آلبوم بیداد، نوا مرکب خانی، بر آستان جانان و دستان. دستان میشه گفت و بعد از اون دود عود بود که آثار آقای مشکاتیان بود ولی تنظیم شده بود برای ارکستر بزرگ که بعد از اون خب متاسفانه همکاری این دو نفر تو اون مقطع قطع شد و وارد دوره بعدی از کارهای استاد میشه. خورشید میزمش به ولی از آثار این دوره دستان از لحاظ اون در واقع دیگه تعیین کننده ترین و بی‌مثال ترین و بی‌نظیر ترین آواز ایرانی، یعنی بهترین چارگاهی که در کل تاریخ معاصر خونده شده رو آقای شجریان در دستان خونده. دیگه ما دیگه نمیتونه کسی واقعا چارگاه بخونه بعد از دستان، بسیاری خوندن ولی اون یه چیز دیگه است. ببینید اون تصنیف تو اون شعر معروف از در در آمدی یا من از خود به در شدم.
از در در آمدی یا من از خود به در شدم، از در در آمدی و من از خود به در شدم، گویی که از این جهان به جهان دیگر شدم.
الان فکر کنم رسیدیم به دهه 70.
رسیدیم به 1367.
بعد از اون چه اتفاق میفتاد؟
اول یه چیزی رو عرض کنم خدمتت. ما شعر رو هم اینکه عرض میکنم ما موزیسین ها نه مردم ایران شعر رو بسیاری از اشعار رو از طریق مرحوم شجریان شناختن. همین شعر از در در آمدی یا من از خود بدر شدم، ببین چقدر بارها بعدا مثال شده، حرف تو حرفا تو مثالا، یا یاری اندر کس نمیبینی یاران را چه شد، شهر یاران را. این انتخاب های ایشون یا ایشون و حالا کسانی که ایشون مشاوره میدادن و این اجراهایی که این آدم از این کارها کرده باعث این شده که ببین من اینو سه چهار جا گفتم، به نظر من حافظ در قرن هشتم یاری اندر کس نمیبینیم یاران را چه شده یه بار سروده، یه بار دیگه این شعر رو شجریان در 1364 سروده. یعنی مثل که واقعا شعر از آن مرحوم شجریان شده.
فکر کنم آقای ابتهاج بود میگفت که اگه حافظ الان زنده بود قطعا شجریان میبوسید.
بیشک واقعا، یعنی حرف قابل تعاملیه. به خاطر اینکه دیگه انگار میدونید اون بیانمندی، اون چیزی که ما بهش میگیم اکسپرشن یه اثر، یعنی اون حرفی که داره با شما اثر میزنه، غیر از آن چیزی که میشنوی یک زیر متنی داره، یک داستانی رو داره برات تعریف میکنه. آقای شجریان در اون آلبوم بیداد با اون اشعار حافظ داستان خودش رو دوباره تعریف کرد. یعنی همین که باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش، در جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. این صبر بلبلی که هنوز هم ما داریم در این جفاهای روزگار هنوز صبر میکنیم، هنوز صبر میکنیم، مثل اینه که ما انگار حافظ رو یه بار دیگه شناختیم. مثل اینه که حافظ گوشه کتابخونمون بوده ولی آقای شجریان بود که اومد خاکش رو گرفت، تمیزش کرد، جلدش رو عوض کرد، مرتبش کرد، دوباره گذاشت تو کتابخونه که دیگه حالا هر روز که ببینیم هی توجهمون جلب میشه.
علاوه بر اون آرتیست، اون هنرمندی که گفتی چجوری اون آواز رو به کمال رسونده، اون انتخاب‌های شعر نکرده، آدمی بوده که براش مهم بوده اجتماع پیرامون خودش.
بله.
میدونی خیلی براش مهم بوده. شاید این باعث شد به نظر من که انتخاب‌هایی که میکنه انتخاب‌های به قول تو عمیق‌تری باشه. اشعاری که ضرب المثل میشه اشعاری که این با ابزرویشنی که مشاهداتی که از اجتماع پیرامون خودش داره بر اساس اون شاید این قصه ها رو و این شعر ها رو انتخاب کرده بوده. حالا راجع به این وجهه شخصیتی آقای شجریان نظر چی؟ آیا فکر میکنی که آیا فکر میکنی که اصلا باید میکرد، یعنی مثلا در زمان انتخابات